ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 14 مرداد ماه سال 1395 خورشیدی است. روزی که برابر است با 4 ماه اوت سال 2016 میلادی. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما عزیزان شنونده در ایران و در گوشه و کنار جهان. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله 60 دقیقه همراهی خواهم کرد و این مجله رو هم همچون همه مجلات دیگر با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم. بشنویم همه تازه ترین ها رو از همکارم رضا جمالی.
ممنون، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر با محکوم کردن اعدام های روز سه‌شنبه در ایران از کشورهایی که دارای روابط سیاسی اقتصادی با تهران هستند خواست تا برای جلوگیری از اعدام های بیشتر دست به اقدامات فوری بزنند. این نهاد حقوق بشری با اشاره به اینکه دستگاه قضایی ایران شمار دقیق اعدام شدگان روز سه‌شنبه را اعلام نکرده احتمال داده است که تعداد این افراد به 21 تن برسد. بر پایه بیانیه این فدراسیون در مجموع 36 زندانی به اعدام محکوم شده بودند که حکم 29 نفر از آنها تایید و اگر این افراد تا کنون اعدام نشده باشند به زودی حکم آنها اجرا خواهد شد. دادگستری استان کردستان بدون اعلام شمار دقیق اعدام شدگان گفته است آنها عضو گروهی موسوم به توحید و جهاد بودند و چندین عملیات مسلحانه انجام داده بودند. پلیس لندن اعلام کرد که عامل حمله با چاقو در مرکز این شهر یک نروژی سومالی تبار و فرد مقتول یک زن آمریکایی بوده است. پیشتر گزارش شده بود که شامگاه چهارشنبه فردی با چاقو به آبران در میدان راسل در مرکز لندن حمله کرده که در پی آن یک نفر کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. مارک راولی از مقام‌های پلیس لندن روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت شواهد نشان از آن دارد که مهاجم 19 ساله اختلالات ذهنی داشته و انگیزه تروریستی در این حمله دخیل نبوده است. این مقام پلیس تابعیت مجروحان این حمله را آمریکایی، استرالیایی، بریتانیایی و اسرائیلی ذکر کرد. نشست مشترک جان کری وزیر خارجه آمریکا با وزیران خارجه 5 کشور آسیای میانه روز چهارشنبه در واشنگتن برگزار شد. وزیر خارجه آمریکا در این نشست خواستار همکاری‌های بیشتر در روند مبارزه با تروریسم در منطقه و همچنین افزایش رشد اقتصادی شد. این دومین نشستی بود که با حضور وزیر خارجه آمریکا و همتایانش از قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان برگزار می‌شد. نخستین نشست این گروه سال گذشته در سمرقند در ازبکستان برگزار شده بود. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد جماعت الاحرار، گروه منشعب شده از طالبان پاکستان و همچنین محمد ابرینی، مظنون کلیدی حملات پاریس و بروکسل، در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داده است. گروه جماعت الاحرار مظنون به انجام چندین بمب‌گذاری از جمله حمله انتحاری 5 ماه پیش در بین مسیحیان شهر لاهور است که دست کم 70 کشته بر جای گذاشت. به نوشته بیانیه وزارت خارجه آمریکا، گروه جماعت الاحرار سال گذشته توسط یکی از رهبران سابق پاکستان، طالبان پاکستان، تأسیس و در منطقه مرزی پاکستان و افغانستان مستقر شد. یک مقام نظامی روسیه میگوید مخالفان حکومت بشار اسد روز سه‌شنبه راکت‌های حاوی مواد شیمیایی به شرق حلب شلیک کردند که در پی آن 7 کشته و بیش از 20 تن زخمی و راهی بیمارستان شدند. ژنرال سرگئی چوارکوف، فرمانده عملیات روسیه در لازقیه، روز چهارشنبه گفت این حمله شیمیایی را گروه نوردین زنکی انجام دادند و روسیه این موضوع را به اطلاع آمریکا رسانده است. هنوز هیچ منبع دیگری از جمله دیدبان حقوق بشر سوریه استفاده از گاز شیمیایی در حلب را تایید نکرده است. آمریکا نیز هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکرده است. دادگاهی در شهر چلیبینسک روسیه 4 تن از اعضای گروه اسلامگرای حزب التحریر را به 8 سال زندان محکوم کرد. مقام‌های امنیتی این شهر که در نزدیکی منطقه مسلمان‌نشین روسیه و در مرز قزاقستان واقع شده روز پنجشنبه اعلام کردند که حکم دادگاه پس از آن صادر شده که عضویت این افراد در حزب تحریر به اثبات رسیده است. روسیه از سال 2003 میلادی این گروه را عضو گروه تروریستی می‌داند و تاکنون شماری از اعضای آن بازداشت شدند. حزب تحریر که مقر اصلی آن در لندن است، هدف خود را اتحاد کشورهای اسلامی تحت خلافتی واحد اعلام کرده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از رضا جمالی می‌شنیدیم. و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است: فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر اعدام‌های روز سه‌شنبه در زندان رجایی شهر را محکوم کرد.
همونطور که هم من و هم وکیل تسخیریشون و هم وکلای دیگر متهمین در دفاعیات خودشون به طور مستدل و مستند ارائه دادن اما مورد توجه دادگاه قرار نگرفته، این افراد مرتکب محاربه نشدند.
پرداخت 400 میلیون دلار پول نقد از سوی آمریکا به جمهوری اسلامی، آن هم درست همزمان با آزادی زندانیان آمریکایی در ایران، حالا پس از گذشت ماه‌ها خبرساز شده است.
انتشار این مقاله نفت دوباره رو آتش اینا ریختش و شعله‌ورش کرد و امروز خیلی حمله کردن به آقای اوباما و گفتن که به حالی که از افتضاح‌های دستگاه سیاسی خارجی است.
سازمان ملل متحد امیدوار است بتواند در حلب آتش‌بسی دوستانه برقرار کند. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. با فریبرز غریب نیز به استقبال اخبار مربوط به المپیک ریو خواهیم رفت. و برنامه هفتگی چهار کنج، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر و شاخه ایرانی این مجموعه روز چهارشنبه اعدام‌های روز 12 مرداد ماه در زندان رجایی شهر را محکوم کردند. این سازمان تعداد اعدام شدگان را دست کم 21 تن اعلام کرده. با این حال در ادامه تاکید می‌کند که تعداد دقیق هنوز مشخص نیست. با گذشت 2 روز از انتشار این خبر، واکنش‌ها به آن همچنان ادامه دارد و روند بررسی پرونده این افراد و در نهایت صدور حکم اعدام برای آنها همچنان جای سوال دارد. جزئیات بیشتر را از همکارم سمیرا قرایی بشنویم.
تبعات اعدام‌های روز 12 مرداد همچنان ادامه دارد. واکنش‌هایی از جانب گروه‌های حقوق بشری که این اعدام‌ها را محکوم می‌کنند، همراه با بحث‌های داغ در شبکه‌های اجتماعی که دسته‌ای مجازات اعدام را با توجه به نوع اتهامات مطرح شده از سوی جمهوری اسلامی عادلانه می‌دانند و عده‌ای نیز به عدم برخورداری این افراد از دادرسی عادلانه معترضند. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و شاخه ایران این مجموعه مصوم به جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران روز 14 مرداد ماه این اعدام‌ها را محکوم کرد. این سازمان در بیانیه خود گفته است که در روز 12 مرداد دست کم 21 تن در ایران اعدام شدند و این در حالی است که قوه قضاییه تعداد دقیق اعدام شدگان را اعلام نکرده است. این اعدام شدگان که همگی اهل سنت بودند، به گفته دادگستری کل استان کردستان به گروهی با نام توحید و جهاد وابسته بودند، گروهی که جمهوری اسلامی ایران آن را گروهک تروریستی تکفیری می‌نامد. دادگستری کردستان اتهام این افراد را محاربه و انجام عملیات مسلحانه اعلام کرده و می‌گوید که کشتن تعدادی از علمای کردستان، محیطبانان سنندج، ساخت بیش از 50 بمب آمادگی انفجار و انجام چندین فقره سرقت مسلحانه از جمله اتهامات این افراد است. آنچه در مورد پرونده این افراد توجه را جلب می کند این است که آیا همگی این افراد اتهامهای مشابه داشتند؟ سامان رسولپور روزنامه‌نگار معتقد است که این افراد بنا به دلایل متفاوتی در زندان بودند و تعدادی از آنها مرتکب محاربه نشده بودند.
نکته ای که وجود داره اینه که به نظر میرسه که اون مشاهدات من و اون به اصطلاح پیگیری که داشتم، همه افرادی که اعدام شدن در این مسائل نقش نداشتن و حتی افرادی بودن که صرفا مثلا راننده یه بخشی از این افراد بوده و این محارب شناخته شده، یا مثلا افرادی هستن که در کلاس‌های ایدئولوژیک این گروه ها شرکت کردن و حالا ممکنه که سمپاتی و همفکری داشته باشن باشون و لزوماً در هیچ قتلی یا مثلا عمل خشونت آمیزی مشارکت نداشتن و باز اونها هم محارب شناخته شدن. میخوام بگم که این مرز بین مفاهیمی مثل آموزش دهنده و کسی که آموزش میبینه، کسی که مسلح هست و غیر مسلح، کسی که سمپات یا هست و یا مثلا عضو رسمی، این مرز، مرز بین مفاهیم کاملا نادیده گرفته شده و همه این افراد تحت عنوان، یعنی یک عنوان کلی مثل محارب، براشون حکم اعدام صادر شده.
حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری که مدعی است وکالت عالم برماشتی از اعدام شدگان 12 مرداد را بر عهده داشته، معتقد است که طبق ظاهر قانون مجازات اسلامی روند دادرسی پرونده این افراد قانونی بوده است.
این سوال مطرح هست که آیا در چارچوب قانون بوده است یا خیر. طبق ظاهر قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری در ایران، روند رسیدگی به اتهامات این افراد در چارچوب قانون بوده است، اما هنوز والدین و اولیای دم این افراد و خانواده ها بعضاً منکر اتهامات پسران خودشون هست و مدعی بیگناهی این افراد هستند.
با این حال وکیل مدافع یکی دیگر از اعدام شدگان به نام آرش شریفی نظر دیگری دارد. عثمان مزین که وکالت شخصی آرش شریفی پس از صدور حکم اعدام را بر عهده گرفته بود، میگوید که کانون وکلای دادگستری برای این افراد وکلای تسخیری کارکشته و حرفه‌ای انتخاب کرده بود. با این حال مسئله اصلی در این اعدام ها بی توجهی دادگاه به پرونده ها به شکل فرد به فرد بوده و برخی از این افراد اتهامی که در تعریف محاربه به گنجد انجام نداده بودند.
همونطور که هم من و هم وکیل تسخیریشون و هم وکلای دیگر متهمین در دفاعیات خودشون به طور مستدل و مستند ارائه دادن، اما مورد توجه دادگاه قرار نگرفته. این افراد مرتکب محاربه نشدند، از جمله آرش شریفی در هیچ عملیات مسلحانه حضور نداشته، صرفاً تنی چند از دوستان ایشون در یکی از روستاهای اطراف سنندج به اسم کانی برازن جلسه داشتند که به چندین محیطوان از اونجا عبور میکنن. دوستان آرش به تصور اینکه مقامات امنیتی آنها را تعقیب کردن به سوی محیطوانان تیراندازی میکنند و محل را ترک میکنند و بعدها هم چند نفر از اونها کشته میشن و چند نفر دستگیر میشن. آرش شریفی در اون مسئله نه هیچ حضوری داشته، نقشی نداشته و حتی از این موضوع هم اطلاع نداشته، ولی دادگاه به این دفاعیت توجه نکرد، مضافاً بر این که تعریف و ارکان محاربه در مورد ایشون و بسیاری از متهمان وجود نداره. بعد از قطعیت رأی ایشون هم قانون مجازات اسلامی تعریف محاربه رو تغییر داد. محاربه بر اساس قانون جدید عبارت است از تجرید و سلاح به قصد اخافه و ایجاد خوف و ترس در بین جامعه مسلمین، یعنی هم سلاح کشیده شده باشه و هم به قصد ترساندن جامعه اسلامی باشه. در مورد آرش هر دو مورد منتفی بوده و بر این اساس باید به دادرسی ایشون رسیدگی می شده، اما دادگاه برخلاف قانون از ابلاغ رأی به وکلا به دلیل امنیتی بودن آرا خودداری کرد. ما تصویری از رأی رو نداشتیم و رأی هم چون طولانی بود قادر به یادداشت برداری در مدت کوتاهی که دادگاه در اختیار ما گذاشته بود نبودیم و نتونستیم دادرسی بکنیم.
دادگستری کردستان به تعداد افرادی که با اتهام‌های مشابه به اعدام محکوم شدند اشاره‌ای نکرده و رقم دقیقی هم از تعداد اعدام‌های روز 12 مرداد ارائه نداده است. با این حال ارگانی با نام ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران مدعی است که 36 تن از زندانیان بند 10 ملقب به بند القاعده در زندان رجای شهر به اعدام محکوم شدند که صبح روز دوشنبه 25 تن از آنها اعدام شدند، رقمی که فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشری آن را 21 تن اعلام کرده است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و اما ماجرای پرداخت 400 میلیون دلار پول نقد از سوی دولت آمریکا به جمهوری اسلامی ایران، آن هم درست همزمان با آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران، بعد از ماها حالا خبرساز و جنجالی شده است. بیشتر بشنوید در گزارش همکارم بنیامین صدر.
400 میلیون دلار پول نقدی که درست همزمان با آزادی شهروندان آمریکایی از سوی دولت آمریکا به جمهوری اسلامی ایران پرداخت شد، حالا و با گذشت چند ماه خبرساز شده است. از یک سو روزنامه وال استریت جورنال چاپ نیویورک صبح چهارشنبه گزارش داد که دولت باراک اوباما در زمان توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی و آزادی شهروندان آمریکایی معادل 400 میلیون دلار پول نقد را با هواپیمای باربری ناشناسی به ایران فرستاده است و جمهوری اسلامی هم تا از بارگیری پول در هواپیما مطمئن نشده، شهروندان آمریکایی زندانی را آزاد نکرده است. از سوی دیگر ساعاتی بعد از انتشار گزارش وال استریت جورنال، جاش ارنست سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید اعلام کرد که این 400 میلیون دلار که در زمان آزادی زندانیان دو تابعیتی در ایران به جمهوری اسلامی پرداخت شده، باج نبوده بلکه پولی بوده که در اواخر دوران پهلوی برای خرید تجهیزات نظامی به یک شرکت آمریکایی داده شده، ولی چون نظام پادشاهی در ایران از میان رفت، آن تجهیزات نظامی هرگز به ایران داده نشد. مقام‌های دولت آمریکا میگویند این 400 میلیون دلار نخستین قسمت از 1,700,000,000 دلاری بوده که به عنوان اصل و جریمه دیر کرده یک قرارداد تسلیحاتی میان ایران و آمریکا پرداخت شده است. ایران و آمریکا پیشتر در دی ماه 1394 خبر دادند که یک برنامه تبادل زندانی میان خود دارند. بر اساس این برنامه قرار بود ایران 5 زندانی آمریکایی که 4 تن از آنها تابعیت ایرانی هم داشتند را آزاد کند و در برابر آمریکا هم 7 ایرانی زندانی در آمریکا را به ایران منتقل کند. از امید معماریان، روزنامه‌نگار مقیم آمریکا، درباره بازتاب انتشار گزارش وال استریت جورنال در آمریکا می‌پرسم.
چون ما در فصل انتخاباتی آمریکا هستیم و جمهوری‌خواها کلا در یک سال گذشته تلاش زیادی کردن که بگن که پولی که آزاد شده به خاطر برداشتن تحریم آنها باعث شد که ایران به حمایت از تروریسم پردازه و انتشار این مقاله در واقع نفت دوباره رو آتش اینا ریختش و شعله ورش کرد و امروز خیلی حمله کردن به آقای اوباما و گفتن که به حال که از افتضاح های دستگاه خارجی است، ولی خب به هر حال دولت آمریکا جواب داده که اساسا این پول پولی هستش که در دادگاه رأی داده شده که این پول به ایرانی پرداخت بشه و این همزمانش اتفاقی هست و ربطی به آزادی زندانی آمریکایی نداشته.
پس از گزارش وال استریت جورنال درباره پرداخت 400 میلیون دلار پول نقد به جمهوری اسلامی، جمهوری خواهان در کنگره و خارج از آن به شدت از دولت آمریکا و باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور انتقاد کردند. از جمله پول رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا خواستار توضیح دولت اوباما درباره پرداخت این پول شد. به گفته آقای رایان، این خبر در صورت صحت این سوء ظن قدیمی را تایید می‌کند که دولت اوباما در ازای آزادی آمریکاییانی که در ایران بازداشت بودند باج داده است. باید دید که با توجه به داغ شدن تنور انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، ماجرای 400 میلیون دلار ارز فرستاده شده به ایران تا کجا ادامه می‌یابد.
بنیامین صدر گزارش می‌داد. تهران از روسیه خواسته به اجرای طرح‌های اتمی در ایران سرعت بخشد. روساتوم اعلام کرد در چند پروژه مشترک با ایران از جمله احداث 2 راکتور جدید هسته‌ای در بوشهر مشارکت خواهد کرد. هیئتی از روساتوم، سازمان انرژی اتمی روسیه، برای مذاکرات جدید پیرامون این طرح‌ها به تهران سفر کردند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
نیکلای سپاسکی، معاون بین المللی روساتوم، در رأس هیئت عصر سه‌شنبه با علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، و بهروز کمالوندی، معاون این سازمان، در تهران دیدار و گفتگو کردند. به گزارش رسانه‌های ایرانی، طرفین ضمن استقبال از همکاری‌های نزدیک و دوستانه دو کشور در زمین‌های مختلف استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، بر گسترش روابط و تلاش برای تسریع در اجرای پروژه‌های مشترک از جمله احداث واحد‌های جدید نیروگاهی در بوشهر تأکید کردند. خبرگزاری ریا نوست در پوشش این خبر اعلام کرد طرفین متعهدند در اسرع وقت طرح‌های هماهنگ شده را عملیاتی کنند. از جمله برنامه‌ریزی شد که کلنگزنی دو راکتور جدید در بوشهر تا پایان سال جاری میلادی آغاز شود. ولادیمیر ساژن، ایران شناس و تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید اجرای طرح‌های اتمی مشترک روسیه ایران بی‌چالش نیست.
Надо вспомнить начало 90-х годов в России. Тогда полный развал, будем говорить,
اگر ما اوائل دهه 90 میلادی که روسیه متعهد به تکمیل راکتور اول در بوشهر شد را بیاد آوریم، با اطمینان میتوانیم بگوییم که به رغم دشواری‌های این طرح، اجرای آن صنعت اتمی روسیه را نجات داد. اکنون وضعیت متفاوت است و روساتوم تنها در خارج از کشور مشغول ساخت 36 راکتور است. اما باز هم روسیه زمانی پروژه جدید در ایران دست میگیرد که با بحران اقتصادی روبروست و از ایران انتظار دارد حمایت مالی این طرح را بر عهده گیرد. مشکلات مالی مانع اصلی تمام طرح‌های مشترک مسکو تهران است و به نظر می‌رسد ساخت بوشهر دو و سه مستثنا نخواهد بود. همچنین تنش‌های روبروشت میان ایران و کشورهای همسایه در کنار رفع نشدن اختلاف‌های ایران و غرب باز هم فضای نامساعد سیاسی پیرامون پروژه جدید اتمی روساتوم در این کشور به وجود می‌آورد. با توجه به این مشکلات به نظرم ساخت راکتورهای جدید در بوشهر و اجرای سایر طرح‌های اتمی بین دو کشور سریع نخواهد بود.
روسیه و ایران در آبان ماه 1393 درباره احداث 8 راکتور اتمی توافق کردند که در نخستین مرحله 2 راکتور در مجاورات راکتور تکمیل شده بوشهر ساخته خواهد شد. در آخرین گزارش عمل کرده روساتوم که ماه گذشته منتشر شد، این سازمان طرح‌های مشترک با ایران را حائز اهمیت فراوان توصیف و اعلام کرد دورنمای خوبی برای فعالیت‌های اتمی بین دو کشور وجود دارد. نیکولای اسپاسک معاون روساتوم که این روزها در تهران به سر می‌برد، به خبرگزاری ریا نوستی گفته بود پس از بازگشت ایران به چرخه اقتصاد جهانی در دوره پس تحریم، دورنمای روشنی برای همکاری‌های اتمی مسکو تهران گشوده شده. الکسی کارتونوف، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، میگوید بدون طرح‌های اتمی روابط اقتصادی روسیه و ایران ناچیز خواهد ماند.
پس از تکمیل طرح بسیار طولانی مدت نیروگاه اتمی بوشهر، این مسئله برای دو کشور مطرح شد که چگونه میتوانند به همکاری به ظاهر راهبردیشان محتوا بدهند. تا همین اواخر روابط اقتصادی مسکو تهران ناچیز بود و حتی اکنون که به گفته مسئولین مبادلات تجاری دو جانبه 70% رشد داشته، این روابط همچنان ناچیز است. تنها امید است با اجرای طرح‌های اتمی وضعیت به طور اساسی دگرگون شود.
اخیراً ولادیمیر کوچینوف، مشاور مدیر کل روساتوم، در نشست علنی کمیته بین‌الملل سنای روسیه گفت پیشرفت در اجرای برجام زمینه گسترش همکاری‌های صلح‌آمیز اتمی مسکو تهران را هموار ساخته و روساتوم فعالانه برای اجرای تعهدات خود در چارچوب توافق با ایران تلاش می‌کند. او بدون ذکر جزئیات افزود که به غیر از برنامه ریزی های لازم برای ساخت راکتورهای جدید در بوشهر، روساتوم در تغییر کاربری تأسیسات اتمی فردو مشارکت میکند و همچنین طرف مذاکره با ایران درباره خرید آب سنگین است. آن رایسکه، رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که رقابت ایران و عربستان سعودی در عرصه سیاسی و اختلافات این دو کشور بر سر مباحث منطقه‌ای از سوریه گرفته تا بحرین و یمن بیشترین نمود خود را در عرصه اقتصاد نمایان کرده. در ماه‌های گذشته هر دو کشور کوشیدند با در پیش گرفتن روش‌های گوناگون در بازار جهانی نفت زورآزمایی کنند و طرف مقابل را از میدان بدر کنند. شاهین بشیری از رادیو فردا.
شرکت دولتی آرامکو عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت در جهان است، قیمت نفت شاخص عرب لایت برای فروش در آسیا را به کمترین حد در 10 ماه گذشته کاهش داده است. خبرگزاری بلومبرگ می نویسد که آرامکو با این کار نشان می دهد در رقابت با ایران که در تلاش برای بازپسگیری سهم خود از بازار نفت است، کوتاه نمی آید. بر اساس این گزارش، آرامکو اعلام کرد محمول های نفت عرب لایت برای تحویل در سپتامبر را 1.1 دلار در هر بشکه پایین تر از شاخص قیمت منطقه‌ای در آسیا خواهد فروخت. قیمت اعلام شده پایین ترین قیمت از ماه نوامبر آبان ماه گذشته تا کنون است و 1.3 دلار در هر بشکه نسبت به قیمت در ماه اوت مرداد گذشته کمتر است. بنابر پیشبینی بلومبرگ، به نقل از پالایشگران و تاجران نفت، انتظار می رود قیمت باز هم 1 دلار در هر بشکه کاهش یابد. این در حالی است که ایران تولید نفت خود را امسال 25% افزایش داده و قصد دارد تا پایان سال به 4 میلیون بشکه در روز برساند که بیشترین مقدار تا 8 سال گذشته خواهد بود. داده های کشتیرانی نشان می دهد بیشترین حجم فروش جدید نفت ایران به آسیا است. پس از اعمال تحریم ها علیه ایران در سال 2012 ایران به رتبه چهارم در میان تولید کنندگان اوپک سقوط کرد، اما پس از رفع تحریم ها در ژانویه امسال به رتبه سوم بازگشت. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران پیش از این در مورد تلاش جمهوری اسلامی برای بازپسگیری سهمیه فروش نفت خود چنین تاکید کرده بود:
سهم ما در بازار چیزی که اگر از دست بدیم دیگه به دست نمیاد. ما نمیتونیم سهمیه‌مون رو از دست بدیم به خاطر اینکه دیگران بازار رو اشباه کردن، قیمت‌ها افتاده، اونا به جای اینکه کم بکنن ما کم بکنیم تولیدمون، برای همیشه از دست بدیم. بعد در تعادل قدرت سیاسی چیکار میکنیم؟ قدرت سیاسی بخشش تابع قدرت اقتصادی، بلا شک ما قدرت اقتصادیمون از دست بدیم در بازار نفت، قدرت سیاسیمون هم از در بازار از دست میدیم.
گزارش ها هایی است که صادرات نفت ایران به 4 مشتری آسیایی خود در ماه ژوئن خرداد ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته بیش از 47% افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، صادرات نفت ایران به چین، هند، ژاپن و کره جنوبی در ماه ژوئن به بالاترین میزان طی 4 سال و نیم گذشته رسیده است که نشان از حرکت پرشتاب ایران برای بازپسگیری بازارهای از دست رفته خود طی دوران تحریم هاست. از سوی دیگر سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک عملاً هر گونه نظارت در مورد قیمت و میزان تولید اعضا را متوقف کرده است که این موضوع باعث رقابت دو کشور مهم این سازمان یعنی ایران و عربستان برای دست زدن به هر راهی برای خارج کردن رقیب از عرصه شده است. پرویز مینا، کارشناس انرژی و نفت ساکن پاریس، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
اوپک یه وقتی از نظر مسئله حجم صادرات و فروش در بازار و قیمت یه دیسیپلین خاصی داشت که همه با هم همکاری می‌کردن در اینکه نه قیمت رو به پایین بیارن و نه ایجاد افزایش عرضه و تقاضا داشته باشن. ولی متاسفانه الان مدتی است که اوپک این دیسیپلین رو به کلی کنار گذاشته و کشورهای عضو اوپک آزادانه هم از نظر حجم صادراتشون و از نظر قیمتی که با بازار عرضه می کنن اون انضباط قبلی رو ندارن. بنابراین کشورها آزادن در فروش نفتشون، در اعطای تخفیف برای کسب بازار و غیره.
پالایشگرهای آسیایی از سنگاپور گرفته تا چین و کره جنوبی فعالیت‌های خود را کاهش دادند و همین امر موجب کاهش تقاضا برای نفت خام در آسیا شده است، در حالی که شرکت‌های بزرگ تولید کننده عرضه نفت به بازار را افزایش دادند. مهدی ورزی، کارشناس بین‌المللی نفت ساکن لندن، در مصاحبه‌ای که پیش از این با رادیو فردا داشته در مورد مسئله عرضه و تقاضا در بازارهای نفتی و ربط مستقیم آن به قیمت ها معتقد است.
ببینید، تمام این نتیجه قیمت های بسیار بالایی است که اوپک هی دفاع میکرد از اینا، یعنی که وقتی قیمت مثلا 70 دلار بود گفتن قیمت عادلانه است، به 80 که رسید عادلانه است، به 100 زیب عادلانه است. اصلا اوپک به کلی بازار فراموش کرده بود که قیمت موازنه عرضه و تقاضا رو تنظیم میکنه. قیمت هر چی بالاتر بشه خب طبیعتاً تقاضا اینقدر افزایش پیدا نمیکنه و عرضه زیاد میشه.
رویترز می نویسد در حالی که ایران تخفیف قیمت نفت خود برای مشتریان آسیایی، مدیترانه‌ای و بندر سیدی کریر در مصر را برای ماه اوت افزایش داده، انتظار می رود که روند رشد صادرات نفت ایران ادامه یابد. بر اساس این گزارش، ایران با ارائه تخفیف نسبت به قیمت نفت عربستان و عراق توانسته است مشتریان جدید نفتی مانند لهستان را پیدا کند و فروش نفت به مشتریان آسیایی خود را نیز افزایش دهد. شرکت دولتی آرامکو عربستان سعودی هم به نوبه خود قیمت انواع نفت بجز نفت فوق سبک را برای فروش به شمال غرب اروپا و منطقه مدیترانه افزایش داده است.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
به محیطبانمون اینجور القا کردیم تو یک منطقه که بهش گفتم فقط برخورد بکن، جلوی شکارچی رو هر جور شده بگیر، شده تیراندازی بکن، شده توی شرایط غربی که خودت مجبور بشی، خودت کشته بشی.
تو ایران کنترل انتشار آلودگی شاید کمتر باشه، بیش از 70-80% آلودگی هوا مربوط به ماشین هاست و به خصوص ماشین های قدیمی و کارخونه های صنعتی.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
سازمان ملل متحد امیدوار است بتواند در حلب به یک آتش‌بس دوستانه دست یابد. دادگاهی در تاجیکستان پسر 16 ساله‌ای را به بیش از 10 سال زندان محکوم کرده به دلیل دعوت از مردم در شبکه‌های اجتماعی برای پیوستن به گروه داعش یا همان خلافت اسلامی. و برنامه هفتگی چهار کنج از جمله چیزهایی هستند که در انتظار شما و در صفحه پخش. اما پیش از اونها بپردازیم به یک گزارش دیگه. به نوشته یک رسانه آلمانی، گرایش پناهجویان ایرانی به تغییر دین از اسلام به مسیحیت در این کشور رو به افزایش است. به گزارش روزنامه دیوولت، در دو سال گذشته بیش از 2000 پناهجوی مسلمان در کلیساهای پروتستان به دین مسیحیت پیوستند که اکثر آنها را پناهجویان ایرانی تشکیل می‌دهند. بیشتر بشنویم از گزارشگر رادیو فردا در آلمان، شهرام میریان.
همپای افزایش تعداد متقاضیان پناهندگی در آلمان، شمار پناهجویان مسلمانی نیز که در این کشور مسیحی شده اند رو به فزونی گذاشته. روزنامه آلمانی دیولت بر پایه اطلاعاتی که از حدود 20 کلیسا در 16 ایالت آلمان به دست آورده در گزارش خود نوشته، از دو سال پیش به این سو حداقل 2000 پناهجو از کشورهای مسلمان در آلمان مسیحی شدند. این روزنامه آلمانی در یک جمع‌بندی کلی یادآور شده پناهجویان شیعی مذهب ایرانی در دو سال اخیر از نظر شمار مقام اول را در مسیحی شدن از آن خود کردند. یکی از کلیساهای آلمان که تاکنون توانسته شمار بیشتری از پناهجویان را به دین و آیین مسیح رهنمون کند در شهر برلین قرار دارد و اکثر شرکت کنندگان در مراسم مذهبی روزهای یکشنبه این کلیسا نوکیشان ایرانی و افغان هستند. کشیش گوتفرید مارتنز درباره پیشینه گرویدن پناهجویان ایرانی به دین مسیح در کلیسای لوتر در برلین گفته، 8 سال پیش دو پناهجوی نوکیش ایرانی از شهر لایپزیگ پا به این کلیسا گذاشته و رفته رفته بر اثر تبلیغات دهان به دهان بر شمار نوکیشان ایرانی افسوده شد، به طوری که در حال حاضر حدود 600 پناهجوی نوکیش ایرانی و افغان به این کلیسا تعلق دارند. کشیش گوتفرید مارتنز درباره آماده سازی پناهجویان برای گرویدن به دین مسیح میگوید، این پناهجویان به مدت 3 ماه در این کلیسا یک دوره مذهبی را به کمک یک مترجم فارسی زبان پشت سر میگذارند و سپس مراسم غسل تعمید برگزار میشود. به گفته این کشیش، طی 5 سال، یعنی از سال 2010 تا 2015، حدود 850 پناهجوی فارسی زبان تنها در کلیسای لوتر مسیحی شدند. یکی دیگر از عبادتگاه‌ها کلیسای انجیلی ایرانیان در برلین است. تغییر دین از اسلام به مسیحیت اگرچه در ایران، افغانستان و شماری دیگر از کشورهای اسلامی ارتداد محسوب می شود، با این حال اما شورای مرکزی مسلمانان در آلمان که بیش از 4 میلیون مسلمان را زیر چتر خود دارد، آزادی ادیان و آزادی گزینش دین مندرج در قانون اساسی آلمان را به رسمیت شناخته و تغییر دین و یا حتی بی‌دینی را جزء حقوق طبیعی و مدنی هر شهر شهروند دانسته. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما شنونده خوب رادیو فردا نگید که حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید و کجا بگید، چرا که صداتون به جایی نمیرسه. البته که میرسه.
آقای خامنه‌ای، درباره ضدیت با آمریکا مکر نکنید که با مردم چنین وانمود کنید که آمریکا دشمن ما است. آمریکا اصلا و ابدا دشمن ما نیست و ملت ایران هم دشمن آمریکا نیست.
14 مرداد ماه روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی است. از تمام مسئولین جمهوری اسلامی ایران سوال می کنم، آقایان میرحسین موسوی کروبی و خانم رهنورد 5 سال است که بدون محاکمه، بدون اجازه دفاع از خود، بدون اینکه جرمشان برای ملت ایران ثابت شود، از حقوق خود محروم گشتند. پس اگر این چنین حق کشی ها و محرومیت ها جزء حقوق بشرهای اسلامی است، مردم از دین و چنین قوانین اسلامی روز به روز ایزانتر می شوند.
من واقعا ممنون و مدیون
هم رهبری و هم سپاه هستیم به خاطر امنیتی که برای ما پیش آوردن. حالا مشکلات همه جای دنیا هست، ما امنیت که داریم خیلی برای اون با ارزشه.
از جوانان وطن ایران خواهش میکنم دنبال احتیاط نرن. اگر دنبال احتیاط رفتن ازدواج نکنن. اگر ازدواج کردن بچه نیارن. این تجربه خودمه. من 60 سال سنمه. من خودم احتیاط دارم. احتیاط خیلی چیز بدیه. خواهش میکنم از جوانان وطن دنبال احتیاط نرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و در ادامه به اطلاعاتتون میرسونم که گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده همان گونه که شنیدید، اون رو به عهده رادیو فردا بگذارید. و به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه میریم، چرا که سازمان ملل متحد امیدوار است بتواند آتش‌بسی دوستانه در حلب برقرار کند. ایلیا، به شما سلام میکنیم و در این باره بشنویم.
سلام الهه به تو، همشنگان از رادیو فردا. بله، همینطور که گفتی سازمان ملل متحد همچین تلاشی داره. معاون نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه گفته همچنان وقت هست تا بتونیم امیدوار باشیم تا شاید یک آتش بس بشر دوستانه در سوریه برقرار بشه، در حلب برقرار بشه. در حقیقت وزیر امور خارجه آلمان هم از جامعه جهانی خواسته که کریدورهای امنی برای خروج غیر نظامیان از منطقه جنگ در حلب فراهم کنه. اینها به خاطر بحرانی شدن اوضاع انسانی در حلب هست. طی روزهای گذشته به خصوص به ویژه بعد از اینکه درگیری‌ها شدت گرفته میان مخالفان حکومت سوریه و نیروهای دولتی و قبل از اون محاصره مناطق تحت کنترل مخالفان توسط نیروهای دولتی که باعث شده هزاران تن از مردم از کمترین امکانات محروم باشن. علاوه بر اون یک نهاد بین المللی در نیویورک گفته 6 بیمارستان در هفته گذشته توسط نیروهای دولتی در حلب بمباران شده.
ایلیا، در 4 روز از عملیات مخالفان حکومت سوریه برای شکستن محاصره حلب، نیروهای دولتی و روسیه حملات خود را علیه مخالفان شدت بخشیدند. در این باره چه اطلاعاتی داریم؟
نیروهای دولتی با پشتیبانی هوایی روسیه دارن سعی میکنن بعضی از مواضعی که در روزهای گذشته، در 3 روز گذشته از دست دادن و بازپس بگیرن. عملیاتی در جنوب حلب و همچنین در جنوب غربی حلب آغاز کردن، البته هنوز نتونستن این مواضع رو بازپس بگیرن از مخالفان. مخالفان هم دارن به عملیات خودشون ادامه میدن برای شکست محاصره حلب. درگیری ها بسیار شدید هست به ویژه در جنوب غربی حلب.
سپاسگزارم. با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، زنده و مستقیم همراه بودیم. ایلیا، ممنون.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید و بشنوید که دادگاهی در تاجیکستان پسری 16 ساله را که در شبکه‌های اجتماعی مردم را به پیوستن به گروه خلافت اسلامی یا داعش دعوت میکرد محکوم کرد. این نوجوان 16 ساله به 10.5 سال زندان محکوم شده است. پیش از این هم تعدادی از نوجوانان به اتهام بالا بردن پرچم گروه خلافت اسلامی به زندان محکوم شده بودند. فرین آسمی از رادیو فردا در این باره با خبرنگار بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در تاجیکستان گفتگو کرده و ابتدا درباره جزئیات محکومیت این پسر 16 ساله پرسیده. معصوم محمد رجب در تاجیکستان:
این نوجوان از وای مقامات نخواستن نام برند، فقط گفتن که با تخلصی هدایت الله در شبکه اینترنتی خود را معرفی کرده بود. از جانب یک دادگاه ولایت سوخت، دادگاه ناحیه غفورف، به 10 سال و 6 ماه به زندان محکوم شد. او را دادگاه به آن مجرم شناخت که این جوان ساکنان را توسط شبکه جهانی برای پیوست شدن، شامل شدن به گروه دولت اسلامی دعوت میکرد و برای برانگیزش عملهایی که باعث برانگیزش کینه و عداوت مذهبی و دینی در بین ساکنان می شود، با همین دو اتهام عیددار دانست و به 10.5 سال زندان محکوم کرد. دادگاه می گوید این نوجوان به خود تخلص هدایت الله انتخاب کرده بود در یک شبکه اجتماعی ادناکلاسنیکی رو که در تاجیکستان بسیار بین جوانان عمدتاً معروف است، به خود صحیفه های باز کرده بود و از طریق این صحیفه ها ساکنان را به جانبداری از سازمان دولت اسلامی دعوت میکرد، عکس های میگذاشت، ویدیو های میگذاشت. گروه دولت اسلامی عراق و شام از جانب دادگاه عالی تاجیکستان در ماه اپریل سال 2015 همچون یک سازمان تروریستی اعتراف کرده شده است. از این جانب دادگاه عمل کرده این نوجوان را بسیار یک همچون یک جنایت وزنین و خیلی وزنین ارزیابی کرده، از روی قانونهای تاجیکستان به جوانان از سن 16 تا 18 که جنایت های وزنین یا مخصوصا وزنین صادر کرده اند حکم دادگاه از 12 سال زیاد بودن نمیتواند و 10.5 سال هم این یک مهلتی کمی نیست.
شما صحبتی کردید با وکیل مدافع این جوان یا خانوادهشون، اونها چه نظری دارند؟
من با وکیل مدافع این جوان صحبت کردم، سمرالدین بابایف. خوب وکیل مدافع همین جوانی که با تخلص هدایت الله خود را معرفی کرد و اینک به حبس محکوم شده است و میگوید اصلا به چنین حکم سنگین نسبت یک نوجوان که شاید به فرقی نیک و بد نرسیده، مثل اینکه دیده و دانسته عمل نکرده است و مثل اینکه یک رفتار کودکانه است کارهایی که کرده است، حکم سنگین است. برای همین ناراضی است از این حکم و برای بازبینی پرونده به دادگاه ولایتی شکایت بردند، اما دادگاه زینه بالایی شکایت آنها را نپذیرفت و کردار آنها را به تغییر گذاشت.
آقای محمد رجب، در زمستان گذشته هم دادگاهی در تاجیکستان 7 نفر رو که 3 نفرشون زیر 18 سال داشتن به خاطر بالا بردن پرچم گروه خلافت اسلامی یا داعش به احکام 7 تا 27 سال زندان محکوم کرد. تعداد طرفداران گروه خلافت اسلامی یا داعش در تاجیکستان مشخص هست؟
اینکه چقدر در تاجیکستان فعلا در این حال عضو دارد مقامات رسمی اصلا آشکار نمیگویند. مثلا پلیس منطقه شمالی تاجیکستان میگوید که از ولایت سوخت در حال حاضر حدود 400 نفر 24 نفر همراه همسران خود و 44 کودکان خود را هم داشتند. جنگ سوریه در صفهای گروه دولت اسلامی شرکت دارند و پلیس میگوید که تا حال حاضر 36 نفری آنها یعنی ساکنان منطقه شمالی تاجیکستان در جنگ سوریه در صفهای دولت اسلامی به هلاکت رسیدند تا امروز.
گفتگوی همکارم فرین آسمی رو میشنیدید با خبرنگار بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
خب شنوندگان گرامی رادیو فردا، به ویژه شما ورزش دوستان، به بازی‌های المپیک 2016 نزدیک میشیم. المپیک ریو. رادیو فردا هم برنامه‌های ویژه‌ای تدارک دیده. به سراغ فریبرز غریب میریم، کارشناس ورزشی، تا در جریان خیلی کوتاه. آقای غریب، اولا که خوش آمدید به استودیو، به شما سلام میکنیم و یه توضیح کوتاه بدین در مورد برنامه‌های ویژه المپیک رادیو فردا.
سلام به شما همه شنوندگان عزیز. بله، همونجوری که اشاره کردید رسیدیم به المپیک 2016 ریو در برزیل. رادیو فردا سعی کرده که از امروز به پیشواز رفتیم که این برنامه‌ها رو هرچه بهتر بتونیم به گوش شنوندگان عزیز برسونیم. برنامه‌های ویژه هست، هر روز ما حداقل 3 تا 4 بخش ورزشی ویژه المپیک خواهیم داشت و خبرها و از خبرها و مسائل حاشیه‌ای و به هر حال نتایجی که برای شنوندگان ایرانی خیلی مهمه، نتیجه بازی‌های ورزشکارای ایرانی میگیم و انشالله روزای داغی رو خانم روانشاد در پیش خواهیم داشت.
آقای غریب، مراسم افتتاحیه بازی‌ها کی هست؟ هرچند که من هم میدونم که فوتبال زنان و مردان ظاهرا میشه که از دیروز آغاز شده، نه؟
بله، از دیروز آغاز شده. قبل از مراسم افتتاحیه، مراسم افتتاحیه خانم روانشاد فردا شب، یعنی جمعه، اگر دقیق به وقت ایران بگم، ساعت 3:30 بامداد شنبه مراسم افتتاحیه است در ورزشگاه ماراکانا ریو دو ژانیروی برزیل و بازی‌های مقدماتی فوتبال زنان و مردان شروع شده. خانم روانشاد، من کوتاه به نتایج اشاره بکنم. در گروه ای زنان سوئد 1-0 آفریقای جنوبی رو برد، برزیل میزبان 3-0 چین، در گروه اف کانادا 2-0 استرالیا رو شکست داد، آلمان توی بازی پرگل 6-1 زیمبابوه رو برد و گروه جی آمریکا 2-0 نیوزلند رو برد، فرانسه هم بله 4-0 کلمبیا رو شکست داد و امروز هم بازی‌های مردان در جریان هست که در بخش دیگه نتایج رو به گوش شنوندگان خواهیم رسوند.
آقای غریب، از کاروان ورزشی ایران چه خبر دارید؟ برنامه بازی‌هاشون از کی شروع میشه؟ چطوریه؟
کاروان ورزشی ایران رفته رفته گروه گروه تک تک خودشونو به ریو رسوندند. شنبه بازی‌ها شروع میشه. کاروان ایران 3-4 تا برنامه دارن. بعد اینجوری که من جدول میبینم، تیراندازی هست، تنیس روی میز هست، دوچرخه سواری هست، قایقرانی هست روی یه تک نفره خانم جابر. البته خانم روانشاد، قرعه کشی شد ساعتی پیش، قرعه کشی تنیس روی میز. نوشاد عالمیان دور اول استراحت داره، دور دوم به اسلوونی خورده. نیما عالمیان هم باید در دور اول با حریفی از آمریکا بازی کنه و در بخش زنان هم خانم ندا شهسواری در دور اول به اسقره استراحت خورد و در دور دوم باید با خانم پینگ پونگ بازی از بلاروس دیدار کنه و همونجور که گفتم تو برنامه ها، پینگ پونگ بازان ایرانی از روز شنبه کارشون رو شروع میکنن.
آقای غریب، از حواشی اتفاقات اخیر ریو، المپیک ریو هم برامون بگین. ظاهرا دیدگاه‌های مختلفی در مورد برگزاری این در شهر ریو دو ژانیرو وجود داره.
بله، از مدت‌ها قبل، حتی چند سال پیش که میزبان شد برزیل، خیلی این همونجوری که گفتید، خیلی از اون کسایی که مخالف بودند با میزبانی برزیل به خاطر مسائل اقتصادی، به خاطر مسائلی که خب کلی باید سرمایه گذاری بشه در ورزشگاه ها برای ساخت و ساز، برای زیرساخت ها، مترو، قطارهای زیرزمینی، روزمینی، به هر حال ورزشگاه هایی که باید بازیاتش انجام بشه و از همه مهمتر محل اسکان ورزشگاه ها که خیلی خیلی ما مرتب خبر می اومد خانم روانشاد تو این چند روز گذشته که بسیاری از ورزشکارای کشورهای مختلف که وارد ریو دو ژانیرو شده بودند، از جمله ورزشکارای استرالیایی، اعتراض کردند و هتل خصوصی گرفتند و اون خوابگاه و اون محل اسکان رو ترک کردند به خاطر اینکه وضعیت اونجوری که در خبرها داشتیم از ریو مرتب گزارش می اومد خیلی بد بود. حتی دامنه این اعتراض به محل اسکان به ورزشکارا به کاروان ایران هم کشیده شد. بچه‌های والیبال ایران شدیداً اعتراض داشتن که خوابگاه مناسب نیست. به هر حال برزیل به نظر من نتونسته از این نظر موفق عمل کنه. قبل از اینکه بازی شروع بشه یک پوان منفی هست برای میزبان. امروز هم گزارش اومده بود که یه طرفی که مشعل رو در ریو میووردند، یه طرف هم میشد همه ورزشکارا بودن و خیلی خبرنگارا، و طرف دیگه اون تظاهرات اون مخالفا بود که به خرچای میلیاردی اعتراض داشتند و میگفتند که خیلی برزیلی ها مسئولان سیاسی برای ورزش المپیک سرمایه گذاری کردند.
سپاسگزارم از فریبرز غریب. میشنیدیم در مورد المپیک ریو که تقریبا میشه گفت بامداد شنبه به وقت ایران و فردا جمعه دیرگاه شب به وقت اروپا آغاز خواهد شد. پایان بخش مجله شامگاهی رادیو فردا برنامه هفتگی چهار کنج خواهد بود که کاریست از نوشین سید حسینی. اما پیش از این که میکروفون رو در اختیار همکارم قرار بدم، اجازه بدید که شب خوب و آرام و کم دغدغه‌ای براتون آرزو کنم و خدا نگهدار تک تک شما باد.
سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. اخباری که در این برنامه خواهید شنید: گرو گذاشتن تمام لباس‌های یک مشتری در یک مشروب فروشی جمهوری چک به دلیل ناتوانی در پرداخت قبض مشروب‌هایش، کرایه مردان میانسال در ژاپن به عنوان همراه و شنونده درد دل‌های افراد تنها، ثبت رکورد تازه سفر به دور دنیا با بالون در 11 روز به وسیله یک ماجراجوی روسی، توصیه پژوهشگران به 1 ساعت فعالیت در روز برای پیشگیری از مرگ زودرس ناشی از کم تحرکی، برگزاری کلاس‌های آموزش جذب جنس مخالف در یکی از دانشگاه‌های چین، کشف پنیر 340 ساله در زیر آب‌های دریای بالتیک، افزایش شمار زنبورهای عسل در شهر نیویورک و فناوری جدید برای ترجمه اصوات و احساسات خرها در شهر لندن.
مردی برهنه که در خیابان‌های شهر پررف جمهوری چک قدم می‌زد، وقتی از طرف پلیس بازخواست شد، گفت چون پول کافی برای پرداخت قبض مشروبش رو نداشته، مجبور شده تمام لباس‌ها از جمله لباس زیرش رو به عنوان گرویی در مشروب فروشی بگذاره. رویترز گزارش داده، سایت خبری آیدنس جمهوری چک لینکی منتشر کرده که تصاویر دوربین‌های مداربسته از مردی برهنه رو در حال صحبت با گوشی همراهش و پیاده‌روی در کوی و برزن شهر نشون میده. مرد اوریان بالاخره تونست بدهیش رو به مشروب فروشی پرداخت کنه و لباس‌هاشو به تن کنه. گرچه پلیس این پرونده رو برای تحقیقات بیشتر به مقامات بالا ارجاع داده.
یکی از دانشگاه‌های چین برای دانشجویان کلاس‌های آموزش جذب جنس مخالف برگزار می‌کند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده عنوان یکی از این واحدهای درسی که در دانشگاه تیانجین برگزار می‌شود، اصول نظری و عملی روابط عاشقانه است و در آن شیوه‌های آشنایی، معرفی و ترغیب جنس مخالف تدریس می‌شود. به گفته یکی از متخصصان پیشگام در حوزه سکس شناسی در چین، نسل جوانان تک فرزند توانایی ایجاد ارتباط با همسنهای خودشان را ندارند، در حالی که پسر بچه‌ای که در کنار خواهرش بزرگ شده درک بهتری از رفتار با دختران دارد. از جمله نکاتی که در این کلاس ها به دختران آموزش داده می شود این است که در هنگام مواجهه با پسران به موهایشان دست بکشند و مستقیم به چشم پسران نگاه کنند.
گروه گروهی از مردان ژاپنی در قبال دریافت حق و زحمه به عنوان دوست و شنونده با مشتریان همراهی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کسانی که مخاطبی ندارند که به درد دلشون گوش کنه، میتونند از این شرکت به ازای ساعتی 10 دلار مردان میانسال بین 45 تا 55 ساله رو اجاره کنند. به گفته پایه‌گذار این طرح، حدود 70% مشتریان رو زنان تشکیل میدن. ژاپن مدتیه با مشکلاتی در حوزه انزوای اجتماعی دست و پنجه نرم میکنه و برخی از مردم این کشور از پدیده‌ای به اسم هیکیکوموری رنج میبرند. این افراد که اغلب نوجوان یا جوان هستند، تمایلی به بیرون رفتن از خونه و ایجاد روابط اجتماعی ندارند و وقتشون رو با بازی‌های ویدیویی یا ماندن در خانه میگذرونند.
قباسان که در دریای بالتیک در بقایای یک کشتی جنگی سوئدی متعلق به قرن 17 میلادی جستجو می کردند، در لاشه این کشتی پنیری 340 ساله پیدا کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مسئول این طرح اکتشافی گفته که پنیر در ظرفی نفوذناپذیر قرار داشته و برخلاف انتظار بعد از حدود 3 قرن و نیم بوی مطبوعش را حفظ کرده. در حال حاضر این پنیر برای آزمایش‌های بیشتر به دانشگاه علوم کشاورزی سوئد فرستاده شده. پیش از این حدود 30,000 قطعه اشیاء مختلف از جمله صندوق، ظروف، ابزار دریانوردی و دانه‌های الماس و سکه‌های طلا از این کشتی به دست آمده بود. دلیل ماندگاری پنیر دمای پایین و شوری کم آب دریای بالتیک برشمرده شده. 6 سال قبل غواصان توانستند از لاشه یک کشتی که حدود 190 سال قبل در سواحل فنلاند غرق شده بود 145 بطری شامپاین پیدا کنند.
یک ماجراجوی روس با سفر با بالون به دور دنیا در 11 روز رکورد تازه‌ای ثبت کرد. فدور کونیاخوف که این سفر رو به تنهایی انجام داده، از مبدأ استرالیا با بالونش به پرواز در اومد و بعد از عبور از نیوزیلند، اقیانوس آرام، آمریکای جنوبی، سواحل جنوب آفریقای جنوبی و اقیانوس منجمد جنوبی به استرالیا بازگشت. آقای کونیاخوف سابقه ماجراجویی‌های دیگه هم داره که به تنهایی انجام داده، از جمله فتح قطب شمال و جنوب و سفر به دور دنیا با قایق.
حالی که در نقاط مختلف دنیا تعداد زنبورهای عسل رو به کاهش گذاشته، در شهر نیویورک آمریکا شمار این حشرات در طول چند سال گذشته رو به افزایش گذاشته. به گفته رئیس مجمع زنبورداران نیویورک، تعداد کندوهای ثبت شده در 5 سال گذشته 10 برابر شده. در محله منهتن نیویورک در مرکز این شهر، افراد زیادی کندوهایشان را روی پشت بام ساختمان‌ها، آسمان خراش‌ها و بناهای اداری نگهداری می‌کنند. در همین راستا یک هتل با نگهداری 6 کندو روی پشت بامش در مجموع 180,000 زنبور دارد. عسل به دست آمده از کندوهای شهری به مصرف مردم می‌رسد. چنانکه رئیس مجمع زنبورداران نیویورک هم عسل حاصل از کندوهایش را در بازار و به صورت آنلاین به فروش می‌رساند. نیویورک 6 سال قبل زنبورداری را قانونی اعلام کرد و در حال حاضر حدود 300 کندوی ثبت شده در این شهر وجود دارند.
در حالی که کم تحرکی در زندگی از جمله روزانه 8 ساعت پشت میز نشستن خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی، دیابت و سرطان رو بالا می‌بره، به گفته پژوهشگران تحرک و انجام فعالیت‌هایی مثل پیاده‌روی سریع از احتمال وقوع مرگ زودرس جلوگیری می‌کنه. به گزارش رویترز، کم تحرکی ناشی از نشستن‌های طولانی مدت سالانه موجب مرگ دست کم 5 میلیون نفر میشه که از لحاظ تعداد چندان با 6 میلیون قربانی سالانه استعمال دخانیات فاصله ای نداره. یکی از پژوهشگران دست‌اندرکار این تحقیق گفته افراد نیازی به انجام ورزش ویژه یا مراجعه به باشگاه‌های ورزشی ندارند و صرفاً 1 ساعت پیاده‌روی یا دوچرخه سواری در روز برای جلوگیری از آسیب‌های کم تحرکی کافیه.
فردی که خود را کارشناس رفتارشناسی خر اعلام کرده، در شهر لندن مردم را ترغیب کرده که با توسل به فناوری‌های مدرن احساسات و واکنش‌های این حیوانات را به زبان انگلیسی بشنوند. مارک اینسون که مدت 20 سال صرف مطالعه رفتارهای خر کرده، میگوید که این حیوان بسیار عاطفی است. یک گروه نمایش با همکاری آقای اینسان چندین خر را برای خرسواری رایگان در اختیار کودکان قرار می‌دهند. با این تفاوت که به کمک دستگاه‌های مترجم، کودکان می‌توانند ترجمه عرعر این حیوانات را به زبان انگلیسی بشنوند. خانواده‌ها می‌توانند پیشاپیش برای سواری رایگان کودکانشان روی این خرهای سخنگو وقت رزرو کنند. این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج عدد چهار کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.
به رادیو فردا گوش میکنید.